ایران را بشنویم. جهان سیاست.
هموطنان عزیزم، مردم ایران سلام، عصر شنبه شما به خیر. به جهان سیاست رادیو ایران خوش آمدید. من بتول نجفی هستم و افتخار دارم به اتفاق همکارانم برای 25 دقیقه در خدمت شما باشم. این برنامه مثل همیشه به مهمترین تحولات امروز ایران و جهان میپردازه. اما مهمترین خبرهای امروز، بعد از درگیری‌های چند روزه اخیر، رئیس جمهور قزاقستان از بازگشت آرامش و نظم به این کشور خبر داد. طرح دوفوریتی مجلس با عنوان حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی با هدف جلوگیری از توقیف و پلمب کارخانه‌ها در موارد بدهی مالکان آنها در آستانه بررسی در صحن مجلس قرار دارد. با گذشت 2 ماه و نیم از شروع ثبت نام تا کنون 2,506,063 نفر برای طرح ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال ثبت نام کردند. معاون دبیر کل حزب الله لبنان در پاسخ به دروغ‌های پادشاه عربستان گفت تروریست‌ها آنهایی هستند که به کشور همسایه تجاوز می‌کنند و به دنبال سازش با صهیونیست‌ها هستند. آمارهای سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که قیمت انواع غذا و محصولات در سال 2021 افزایش شدید داشته است. قیمت انواع غلات، خوراک دام و طیور و دانه‌های روغنی پیشتاز هستند که تا 65% افزایش قیمت را نشان می‌دهند. اما در این برنامه برخی موضوعات را با نگاه تحلیلی تری بررسی خواهیم کرد. دریچه سراغ کرونا و واکسن‌هایش در ایران رفته است. میکروفون خبرساز از کمک‌های جهادی به سیل زده‌ها خواهد گفت. با تحلیلگران از شکاف هویتی گفته که شبکه CBS آمریکا درباره‌اش صحبت کرده. و نسخه اصلی همچنان پیگیر تولید است. طبق اعلام وزارت بهداشت، در طول 24 ساعت گذشته 19 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 131,821 نفر رسید، ولی هنوز مراقبت ها الزامی است.
واقعا باید شب نشینی مواظب باشن، فاصله اجتماعی، اینا واقعا حقیقت داره. دکتر هر چی میگه حقیقت داره. شاید من گرفتار نشده بودم باور نمی‌کردم. شب نشینی
این مجلس تحریمم بود، رفتم غذا رو بخورم،
ازدحام.
خب همه روزاش سخت بود، تا الان سختیش اینه که مردم میدونن بیماری هست، ماسک باید بزنن، واکسن بزنن. قسمت سخت‌ترش اینه که یه عده هنوز مثلا واکسن نمیزنن، اینه که اذیت بقیه رو اذیت میکنن.
فوتی‌های ایران به زیر 20 نفر رسیده است، اما در برخی کشورهای دنیا اوضاع خیلی نابسامان است. در فرانسه 297 مورد جدید مرگ ناشی از کرونا نیز در بیمارستان‌ها به ثبت رسیده است. همچنین دانشگاه جان هاپکینز آمریکا گزارش داد که دوشنبه گذشته جمعاً بیش از 1 میلیون مورد ابتلا به ویروس کرونا ثبت شده است. اما در ایران تولید 15 میلیون دوز واکسن پاستوکوواک در حالی انجام شده است که ظرفیت تولید ماهیانه این واکسن حدود 5 میلیون دوز است. همچنین رئیس انستیتو پاستور ایران از موفقیت در مرحله پیشبالینی تولید واکسن پاستوکوواد خبر داد. واکسن پاستوکوواد که سومین واکسن تولیدی مجموعه پاستور برای بیماری کرونا است، بر پایه آدنوویروس طراحی شده و از این حیث یکی از 5 واکسنی است که در دنیا با این فناوری ساخته می شود. اما مدیریت دانش در کرونا چگونه بوده؟ همکارم در این زمینه با آقای دکتر بیگلری رئیس انستیتو پاستور گفتگو کرده که با هم می شنویم.
سلام آقای دکتر بیگلری.
سلام، وقت شما بخیر.
وقت شما هم بخیر، خسته نباشین.
خوب هستید.
سلامت باشید.
زنده باشید آقای دکتر.
سلامت باشید.
خدمتتون هستم.
قربان شما آقای دکتر.
اختیار داری شما.
آقای دکتر بیگلری به برنامه جهان سیاست خیلی خوش آمدید.
با نام و یاد خدا عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمت هستم.
خواهش کنم. آقای دکتر، این توانمندی‌های ایران در تولید واکسن در یک سال گذشته خیلی زیاد بوده. یعنی اونقدر شاید مخاطب عامم دقیق متوجه نشه چه اتفاقی تو کشور داره میفته. ما از نظر علمی چقدر تونستیم جزء کشورهای پیشرو باشیم در تولید واکسن و اون واکسنی که تولید می‌کنیم استانداردهای جهانی داشته؟
همونطور که شاهد بودین، توجه به پیشینه‌ای که ایران در زمینه واکسن سازی داره، در کنار اندونزی تنها کشورهای مسلمان هستند که میتونن واکسن تولید کنند. در کل دنیا کمتر از 10 کشور هستند که تونستن واکسن کووید 19 رو تولید کنند. خوشبختانه ایران در این مجموعه قرار میگیره، بلکه کشوری هست که تونست تمام پلتفرم‌های موجود کووید 19 رو در کشور کار کنه و از اونها واکسن تولید کنه. و به همین خاطر واقعا میشه گفت که در عرض کمتر از 2 سال گذشته فناوری واکسن در کشور بیشتر از 20 یا 30 سال تونست پیشرفت کنه، رشد داشته باشه، که این افتخاری هست برای کشور. خوشبختانه کشور واکسینه شده، این ایمن شده، چون هر بیماری دیگه ای هم که احتمال زیاد از گروه بیماری های ویروسی یا میکروبی پیش بیاد، حالا این فناوری در کشور ماندگاره.
آقای دکتر، خود انیسو پاستور خیلی هم فعال بوده در این مدت، خبرهای زیادی شنیدیم. الان دقیقاً چه کارهایی انجام دادید؟
انیسو پاستور ایران واکسنی رو تولید و عرضه کرد به بازار که یه واکسن پروتئینی کنجوکه است که تا به امروز 15 میلیون دوز از این واکسن تولید شده و تنها واکسنی هست که یادآور یا واکسن بوستر رو هم همراه خودش تولید کرده که با استقبال بسیار بسیار زیاد مردم مواجه شد. هم برای کودکانمون مجوز مصرف در کشور داره، هم برای بزرگسالانمون. اما در مورد پلتفرم ها میتونیم بگیم با توجه به این که پلتفرم های اینکتیو، پروتئینی، امارنه، مؤسسات مختلف کشور پیشرفته، جای یک پلتفرم خالی بود که پلتفرم آدن ویروس هست. واکسن بر مبنای وکتور آدن ویروسی یا ناقل آدن ویروسی مثل آسترازنکای انگلیسی و مثل اسپوتنیک روسی، مثل کانسینو چینی یا جانسون اند جانسون آمریکا، که خوشبختانه این واکسن هم به صورت کاملا بومی در انیسو پاستور ایران طراحی شده و در انتظار کسب مجوز از سازمان محترم غذادارو برای ورود به کارآزمایی بالینی هست. فقط قبل از این 4 کشور در دنیا، یعنی انگلیس، آمریکا، روسیه و چین، تونسته بودن این فناوری رو داشته باشن و ایران به عنوان 5مین کشور خوشبختانه تونست این فناوری رو کسب کنه.
بله. آقای دکتر، یک موضوعی هم که معمولا مطرح میشه اینه که اون قسمت علمی ماجرای تولید واکسن جای خودش، اما مرحله بعدی قسمت صنعتش از این تولید انبوه بشه و یکی همین که قسمت بازارش هست که بتونه به فروش برسه. با توجه به سابقه که پاستور هم داره، انیستیتوی شما، این وضعیتش در تولید واکسن چطور هست؟ که آیا بازار فروش هم حتی برای بیرون از مرزها بهش فکر شده یا نه هنوز به این موضوع فکر نشده؟
سوال بسیار خوبی رو فرمودید. با توجه به این که تا الان در صنعت واکسن کشور سقف تولیدات ما فوقش سالیانه 5 تا 10 میلیون دوز بود، این اولین باره که دنیا به این حجم انبوه از تولید یک واکسن نیاز داره و اولین بار بود که برنامه رو به طوری پیش بردیم که بتونیم ماهی 4 تا 5 میلیون دوز از واکسن پاستوکوواکس رو در انیسو پاستور ایران تولید کنیم. و با توجه به چاپ مقالاتی که داره انجام میشه، مسلما یکی از واکسن های خواهد بود که تاییدیه‌های بین‌المللی رو کسب میکنه. تنها واکسن پلی‌والان کووید دنیا هست که عنوان نسل دوم واکسن های کووید 19 شناخته میشه واکسینه بکنه.
ان شاء الله همینطور باشه. بعد میتونه از نظر بازه زمانی هم آقای دکتر چیز مشخص کنی که مثلا تایید بین‌المللی، که حداقل تو مسافرت خارجی ما الان خیلی پیامبر داریم، مردم صحبت میکنن تو مسافرت خارجی ما با واکسن یا مشکل داریم، این احتمالش از نظر پیش‌بینی زمانی میشه که مثلا چند ماه دیگه این جهان به وزیر سازمان بهداشت جهانی؟
میتونم اطمینان بدم که واکسن یکی از واکسن هایی خواهد بود که تاییدیه های بین المللی رو خواهد گرفت. ولی سر زمان چیز پیش بینی که میتونم خدمتتون بگم، تقریبا تا نیمه های سال میلادی جاری، یعنی حدود هم تقریبا 6 ماه بعد، انشالله مجوزهای واکسن رو امیدواریم داشته باشیم.
انشالله چه خبر خوبی، دست شما هم درد نکنه، اتفاق خوب بیفته و واکسن های ایران در عرصه بین‌المللی هم عرضه بشه.
خدا نگهدار، آرزوی سلامتی دارم برای تک تک مردم نجیب شریف و عزیزمون.
میکروفون خبرساز.
گروه های جهادی برای کمک به هموطنان سیل زده در استان هرمزگان، شهرستان پارسیان و بستک وارد عمل شدند. دعوت میکنم میکروفون خبرساز رو بشنوید.
سیل این روزا حال من را گرفته، چرا که حال هموطنانمان در چند استان نوار جنوبی کشور را خراب کرده و هزینه بر روی دستشان گذاشته.
از روز چهارشنبه ما داخل آبی، به خدا قسم، نه کپسول داریم، نه نون داریم، نه آب داریم، نه هیچی.
ما گاهی آب را می‌ریزیم، دوباره از پایین میای پر میشه.
خوشبختانه دولت به سرعت وارد عمل شد. وزیر کشور که به بازدید از مناطق سیل زده استان فارس رفته بود تأکید کرد امکانات مورد نیاز مناطق سیل زده در جنوب فارس هر چه سریعتر تأمین شود. آقای وحیدی:
راجع به تأمین خسارت‌های دام‌ها بحث شد که حالا انشاءالله بخشیش رو ستاد اجرایی به عهده گرفته، همینجور در مورد اقلام خانگی ستاد اجرایی به عهده گرفتن، بخشی از کمک ها رو الان بنیاد مستضعفان به عهده گرفتن، منابع دیگری هم پیشبینی شده که انشاءالله به تصویب دولت برسه و اینها بیاد و در منطقه هزینه بشه.
آقای مهرابیان وزیر نیرو هم که نماینده دولت در مورد سیل سیستان و بلوچستان شده، در این چند روزه به این استان سفر کرده است.
الحمدلله تا حدود قابل توجهی در واقع شرایط بهبود پیدا کرد. ما با تا انتها در کنار مردم باشیم و تمام مشکلاتی که در اثر این سیل به وجود اومده باید برطرف بشه. انشالله کار ادامه داره.
برای بچه های ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و هلال احمر هم انصافا زنگ تمام گذاشتند.
در حال حاضر 50 دستگاه پمپ در حال کار کردن هستم.
سه پروند هواپیمای سنگین توسط هلال احمر از دیروز وارد شهرستان گردید.
در این میان خبری که روابط عمومی سازمان بسیج منتشر کرد کوتاه بود اما حرفهای زیادی داشت.
سردار محمد زهرایی مسئول بسیج سازندگی کشور گفت 400 گروه جهادی در استانهای سیل زده اقدام به کمک و خدمت رسانی به مردم کردند و علاوه بر آن گروه های دیگری نیز در حالت آماده باش قرار گرفتند.
مثلا اینجا در سیستان و بلوچستان.
من به جمعه فاضلاب سیلاب کنارک.
کجا تشریف
آوردید؟
روزانه در دو وعده ظهر و شب هر وعده 1000 قرص غذا تهیه میشه و میان نیازمندان تقسیم میشه.
یا آن طرفتر در کرمان، گروه های جهادی مستقر در مناطق سیل زده جنوب کرمان بالاخره توانستند محاصره روستای مردوار را شکسته و مواد غذایی و بهداشتی به اهالی این روستا برسانند. حادثه همه جا هست، مهم این است که با کدام نگاه مدیریت شود، جهادی یا مادی.
تحلیلگران.
سالگرد حمله به کنگره آمریکاست اما اوضاع همچنان در این کشور جنجالی است. جو بایدن در سالگرد حمله به کنگره گفت ترامپ خطری برای دموکراسی است. ترامپ اما حرف بایدن را بی جواب نگذاشت و در واکنش به سخنان جو بایدن در بیانیه خشمگینانه او را به نابودی ملت متهم کرد. ترامپ گفت که رئیس جمهوری فعلی امروز از نام من برای تجزیه بیشتر آمریکا استفاده کرد. او با انتقاد از سخنرانی بایدن آن را نمایشی سیاسی خواند. جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا ضمن هشدار درباره درگیری داخلی در این کشور گفته
ملت بزرگ ما بر لبه یک پرتگاه در حال عریض شدن پس و پیش می رود.
همزمان که دعوای بین سران جمهوری خواه و دموکرات به رأس رسانه ها آمده است، برخی رسانه ها از نتایج آن در شکاف اجتماعی آمریکا گفتند. شبکه CBS نیوز از گسترش بی سابقه شکاف در جامعه آمریکا خبر داد. شبکه تلویزیونی ABC نیوز:
جرایم خشن در شهرهای مختلف آمریکا از زمان همه‌گیری ویروس کرونا افزایش یافته است. خودکشی در اوکلند برای نخستین بار در 7 سال گذشته به 100 مورد رسید. شهر اوکلند کالیفرنیا مانند بسیاری از دیگر شهرهای آمریکا با افزایش نگران کننده خشونت مسلحانه روبروست.
پروفسور ریچارد دی وولف، استاد پیشین دانشگاه های ماساچوست، یک ماه قبل در تحلیلی گفته بود احتمالاً آغاز جنگ داخلی در ایالات متحده با اعمال خشونت افراطی همراه خواهد بود که سبب برانگیختن موجی از مخالفت‌های فزاینده متقابل می‌شود. در این مدت، گزارش‌های زیادی از گسترش بحران جدید هویتی در بین جوانان آمریکا هم مطرح شده که ظاهراً قبلاً دیده نشده بود. شبکه CNN گزارش داد:
خودکشی در لس آنجلس، فیلادلفیا و واشنگتن دی سی در مقایسه با همین زمان در سال گذشته 30% افزایش یافته. بی‌اعتمادی به پلیس هم در برخی جوامع اقلیت افزایش یافته. این ماجرا بعد از قتل جورج فلوید توسط دریک شاون و ادامه تیراندازی به سیاه‌پوستان آمریکایی بی‌سلاح بیشتر هم شده است.
اما درگیری سیاسی در رأس قدرت و گسترش بحران هویت در بدن جامعه آمریکا را چگونه میتوان جدی دانست و چقدر یک دعوای سیاسی است؟ برای تحلیل دقیق تر الان با آقای دکتر محسن جلیلوند، کارشناس مسائل آمریکا، صحبت میکنم. آقای دکتر سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز خودتون، در خدمتتون هست.
آمارهای جدید شبکه CBS از افزایش خودکشی در بین جوانان آمریکا و همینطور افزایش درگیری‌های پلیس با رنگین‌پوستان خبر میده. عملکرد دموکرات‌ها در کاهش این شکاف اجتماعی در جامعه آمریکا رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
ببینید، آمریکا اصولاً کشور ایمیگریشنیه، یعنی کشور مهاجرتیه. بنابراین اون تعریفی که ما از هویت آیدنتیتی داریم یه تعریف برای آمریکا نیست. ما یه تعریف استانداردی داریم. به طور مثال وقتی در مورد ایرانی صحبت میکنید، شما ایرانی میخواد ترک باشه، میخواد لور باشه، میخواد فارس باشه، میخواد کرد باشه، خودش اول ایرانی میدونه، بعدن از قومیت خودش میدونه. ولی آمریکا کشور ایمیگریشنیه، کشور مهاجرتی که تازه تشکیل شده. هنوز هویت آمریکایی درش جا نیفتاده. آمریکایی واقعی فقط سرخپوست‌ها هستن. شما دقت کرده باشید هیچ اسطوره‌ای نداره آمریکا. کوچکترین اتفاقی میفته دور یه پرچم جمع میشه. چیز خاصی ندارن. تو همین عراق و افغانستان اگه دیده باشید، به این مهاجرین مکزیکی و لاتین تبار و اینور ور میگن شما بیاید برید یه 2 ماه 3 ماه یه سال بجنگید، بعد ما به شما تابعیت آمریکا میدیم. و همین موجب شده که شکاف‌های قومیتی، شکاف‌های مختلفی در آمریکا به وجود بیاد که این ما می‌بینیم در مثلا جنبش جان سیاه‌پوستان ارزش داره یا جنبش‌های دیگه هم می‌بینیم. علی‌رغم این حرفا الان هم تو آمریکا شما اگه دقت کرده باشید، حتی توی فیلم‌هاشون هم دیده باشید، اولین سوالی که می‌کنن میگن که سفیدپوست بود یا نه. یعنی یه نفر رفته جای قتل جنایتی کرده، پلیس اولین سوالی که می‌کنه میگه سفیدپوست بود یا نه، چون نگرش اینه که یه سیاه‌پوست یا یه رنگین‌پوست این به ذاته جنایتکاره و این کارو خواهد کرد. به خاطر همین شکاف‌های قومیتی تو آمریکا خیلی فعال هستش.
متشکرم. آقای دکتر، جدال دوباره بایدن و ترامپ در سالگرد حمله به کنگره به چه معناست؟ آیا اختلاف‌ها فراتر از یک سوء تفاهم نشان دهنده رادیکالیسم در رأس قدرته؟
ببینید، به هر صورت اگر دقت کنید تو انتخابات گذشته ترامپ و بایدن آراشون خیلی به هم نزدیک بود. یعنی نصف جامعه آمریکا تقریبا رفتن سمت ترامپ، نصف رایدهندگان، نصف رایدهندگان رفتن سمت بایدن. این هنوز نشون میده که نوع نگرش ها تو آمریکا دوگانه است. ولی خب کانون های قدرت که تعیین کننده هستن و اونا هستن که میگن چه کسی باید به اصطلاح ساختار مدیریت اونجا رو به عهده بگیره، اونا اومدن بایدن فعلا انتخاب کردن. این جدالی هم که بین بایدن و ترامپ هست در حقیقت جدال بین دو جور سرمایه‌داریه. سرمایه‌داری صنعتی که ترامپ نمایندگی میکرد و سرمایه‌داری فراصنعت که بایدن داره نمایندگی میکنه. این اگه دقت کرده باشید، ترامپ وقتی اومد سر کار اومد نونو کارخونجات زغالسنگ رو انداخت سمت صنایع خودروسازی، سمت کشاورزی، اینا در حالی که بایدن اینا سرمایه‌داری فراصنعت هستن. اونا میرن توی حوزه مثلا مثل شرکتای مثل اپل یا مثلا شرکتای مثل تسلا که توی فراصنعت هستن. این جدال بین دو بخش سرمایه‌داری هستش که بایدن و ترامپ اینا رو دارن نمایندگی میکنن. اما ترامپ اینا میخوان یه باز تولید بکنن خودشونو و بیان جلو. این درگیری خب میرسه به مسائل ایدئولوژیک خودشون، مسائل مختلف خودشون هم میرسه. این درگیری توی حوزه‌های دیگه، تو حوزه‌های اخلاق هم نفوذ خواهد کرد.
از حضورتون در برنامه امروز جهان سیاست سپاسگزارم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از تماستون. خداحافظ شما و همه شنوندگان. جهان
سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
نسخه اصلی پیگیر مسائل و مشکلات تولید در کشوره. دعوت میکنم بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید.
حدود 9 ماه قبل بود که برای بررسی موانع تولید صنایع غیر نفتی کشور رفتیم سراغ صنعت خشکبار. آقای ارزانی، رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار خراسان رضوی:
ما مرغوب ترین آجیل دنیا رو داریم، سابقه بیش از 3000 سال ما آجیل و این دانه‌زات و مغزیات رو به دنیا معرفی کردیم، ابداش مال ما بوده. ما در پسته الان مثلا آمریکا، ترکیه، سوریه، خیلی کشورها دارن پسته تولید میکنن جدیدن،
بله.
ولی تمام مردم دنیا انتخاب اولشون انتخاب پسته ایرانه. بهترین پسته دنیا رو داریم از لحاظ عطر و طعم، ارگانیک بودن. انحصار تولید انزیر استحبان رو داریم که در هیچ جای دنیا نیست. آلوی ترگب نیشابورمون در دنیا بی نظیره، انحصار تولید داریم. تخمه ژاپنی که همون ژاپنی معروف شده در دنیا، انحصار تولیدشو داریم.
تخمه گردان هم که در خوی هستش دیگه، تخمه.
بله، گرانترین بادام دنیا رو ما داریم به نام بادام مامایی و در رتبه های تولیدی در دنیا در اقلام آجیل خوشبار بین 1 تا 5.
صنعتی که اهمیت به اون صدها هزار نفر رو در کشور درگیر اشتغال میکنه و تولید ناخالص داخلی ما رو هم بالا میبره، اما موانعی در خودش داشته، مثل بحث خامفروشی که ارزش افسوده و تمام سودش به خارج میرسه. یعنی خشکبار ایرانی با کیفیت عالی فله‌ای از کشور خارج میشه و با بسته‌بندی کشورهایی مثل اسپانیا و فرانسه به کشورهای دیگه صادر میشه و حتی با همین نشانهای خارجی به کشور ما برمیگرده، اونم با چند برابر قیمت. برای این کار نیاز به شهرک خشکبار بود که پیگیر شدیم ببینیم تغییراتی برای ایجاد شک گرفته یا نه. آقای ارزانی، رئیس اتحادیه خشکبار مشهد، اینطور جواب دادن:
مشکل قانونی ما این بوده که ما صنایع تفصیلی تکمیلی بخش کشاورزی هستیم، اون تا تغییر کاربری زمین کشاورزی رو به ما جواب نمیده. موافقت اولیه، موافقت اصولی، همه اینا رو داده ها، ولی مجوز صادر نمیکنه.
وزیر جهاد جدید چی برای اونم در این زمینه هم پیگیری کردی؟
وزیر جهاد جدید تا وقتی تو مجلس بود میگفت حق با شماست، الان نمیشه پیداش کرد.
میگن
بررسی بشه.
خب
این زمین وقتی تغییر کاربری پیدا میکنه به از کشاورزی به صنعتی باید پول بدید. قانون گفته باید پول بدید. مگر صنایع وابسته به کشاورزی، صنایع تبدیلی تکمیلی بخش کشاورزی. بله، ما دوست داریم
صنایع تبدیلی تکمیلی بخش کشاورزی. خب نخواهد شد، درسته؟
خب شامل اون نخواهد شد، ولی وقتی پای پول در میانه میگن خب چه ایرادی داره حالا بپیچینیم پول بگیرید.
خب الان بزرگواری که من میتونم باهاش تماس بگیرم، نظرشو بگیرم، کیه؟
بازرسی کل کشور.
با آقای آبدینی، کارشناس بازرسی کل کشور، صحبت کردیم که درباره این پرونده نظراتی داشتن.
تازه اومده تهران، سازمان مرکزی دست ما رسیده، ما هم اقداماتی انجام دادیم.
آقای آبدینی، الان 9 ماه گذشته، مثلا کشوری مثل ترکیه 2 ساله شهرک زدن، بعد ما سرمایه گذارامون قدری نمیمانند، خودتون میدونید.
20 هکتار زمین بود در استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد. توافقنامه‌ای بین وزارتخونه و مثلا سازمان امور اراضی و معاونت بازرگانی و صنایع وزارتخونه انجام شد. ما داریم اقدامات انجام میدیم، پیگیری میکنیم، انشالله بالاخره مشکل حل خواهد شد.
آقای آبدینی، ما که میتونیم یه اطلاع از شما بگیریم؟ مثلا یک هفته دیگه خوبه؟
حتما خوب. آقای ارزانی که حتما به شما تماس گرفتن، حتما نتیجه کار به شما خواهن گفت.
بگیریم تا ببینیم این پرونده که میتونه به اشتغال 12000 نفر در مشهد به صورت مستقیم و 10000 نفر به صورت غیر مستقیم منجر بشه، کی به اجرا میرسه.
متشکرم که تا پایان برنامه امروز جهان سیاست با ما همراه بودید. عصر بسیار خوبی برای شما عزیزان آرزو دارم. خدا نگهدار.
صدایی است به رنگینی بارون پر از موج پر از موج و پر از
ایران را بشنوید
پر از بوی بهار به هر گوشه این خاک به آغاز شنیدن
رادیو ایران
صدایی است
راه رستگاران مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرماید:
قال علی علیه السلام من خزل جنده نصر از داده.
فرماندهی که لشکر خود را بی مدد می‌گذارد دشمنان خود را یاری می‌دهد. حجت الاسلام سرلک.
بعضی از کسانی که مسئولیت دارن، ریاست دارن، به واقع امر و نهیشون خریدار داره، جایگاه حقوقی و جایگاه اجتماعی دارن، اینا هوای زیردستی‌های خودشون رو درست ندارن، هوای همکاران خودشون رو دقیق و درست به معنای درست کلمش ندارن، نه به معنای خلاص تبانی و اینکه بی خودی طرفداری کن، نه، بالاخره نیازهای اونها، مشکلات اونها مشکل این مسئول و رئیس نیست. امیرالمؤمنین ارواح نافدا طبق این نقل فرمان فرمانده‌ای که لشکر خودش رو بی مدد بگذاره، که مواظب اونها نباشه، احساس درستی با اونها نداشته باشه، تردید نکنه این آدم داره دشمنان خودش رو کمک میکنه. به واقع اون جمله معروفی که هست که خلاصه در چین سالیان فراوانی طول کشید تا دیواری کشیدند که از هجوم دشمنان در امان بمونن، اما هیچ وقت اون دیوار باعث نشد که دشمنان حمله نکنن به چین. چرا؟ چون اون دشمنان میامدن نگهبانان دیوار رو با رشوه، با اشوه، با تهدید، با تطمیع خلاصه همراه خودشون میکردن و از دروازه های دیوار وارد میشدن. خیلی مهمه که یک فرمانده بیشتر از اون که به فکر دیوار باشه باید به فکر نگهبان باشه. یک اصل بزرگی است در حکومت دینی، در جامعه اسلامی، که انسانها اهمیتشون از برنامه‌ها بیشتر است. یک انسان به تنهایی، یک انسان شریف، یک انسان بزرگوار، وقت گذاشتن برای او، دقت کردن در مسائل او، این اهمیتش به حدی است که قرآن در اون آیه معروف می‌فرماید: اگر یک نفر رو کسی زنده کنه انگار همه رو زنده کرده. من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. و این خیلی حرف فوق‌العاده است. به هر حال امیرالمومنین ارواح نافدا فرمود به اینکه مسئولین، فرماندهان مواظب سربازان، مواظب یاران، مواظب همراهان خودشون باشن. اگر اونا رو بی مدد بگذارن وقت دشمنشون بر او چیره خواهد شد. خدا به هممون توفیق فهمیدن و عمل کردن به فرمایشات امیرالمومنین رو کرامت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
چوپان که به سگ در نگرد با خاری، بیند ستم از گرگ بدان خونخاری. آن کس که مدد به لشکر خود نکند، گویی که دهد دشمن خود را یاری.
اعلام ساعت 16 از